میدونن که من دارم شکست نفسی میکنم، 27 ساله نیستم، کمتره، ولی من فکر میکنم برای 27 ساله ها دیره دیگه شروع کردم. این دوستمونم که میگه برای 25 ساله ها دیره، اونی هم که 40 سالشه مثل شما آقای تشکری میگم برای 40 ساله ها دیره. کلا ما هممون فکر میکنیم دیگه برای ما دیره،
کلا دیره.
خب این فرهنگ رو لطفا کنار بذار. برای چی دیره؟ ما چقدر مسافت از کجا تا کجا داریم که دیره؟ یه موقع از شما میخواید اینجا تا قم رو مسافتش رو میگید x کیلومتر، بعد میگید آقا x کیلومتر اینقدرش مونده. ما که تای قضیه‌مون مشخص نیست که یک 25 ساله کمتر وقت داره، یک 23 ساله بیشتر وقت داره. هیچ مبنایی برای این قضیه وجود نداره، چون تای داستان ما مبهم و نامشخصه.
درست. سلام دکتر جان، شبتون بخیر. میخواستم ببینم نظرتون راجع به کسب و کار گیاهان دارویی برای صادرات چیست؟
هیجان انگیز، عالی و سخت. سخت از چه منظری؟ الزامات بهداشت جهانی رو یا حداقل کشور مقصد رو بایستی با دقت شما رعایت کنید. الزامات در واقع بهداشتی کشور مبدا یعنی ایران رو هم بایستی به دقت رعایت کنید. تلاقی این دوتا در واقع قوانین مدیریت دقیقی میخواد که قطعا شما از پسش برمیاید. اگر در واقع سرمایه خوبی تو دستتون هست، این کار رو به شدت من توصیه میکنم. حتما بهتون توصیه میکنم رو داستان بسته‌بندی، وبسایت چند زبانه و ابزارهایی که در واقع به شما کمک میکنه برقراری ارتباط بهتر، خیلی با وسواس کار کنید. در واقع خلاصه جواب رو من اینجوری میگم بهتون که اول شخصیت صادرات پیدا کنید، بعد اقدام به صادرات کنید. ما گاهی اوقات شخصیت صادرات نداریم. یعنی چی؟ من رفتم مثلا توی قطر میخوام بفروشم، کلی تبلیغ کردم با یه کاتالوگ به زبان عربی یا انگلیسی توی قطر، بعد طرف میخواد به شماره تلفن من زنگ بزنه. هیچ کدوم اینجا فارسی هم درست صحبت نمیکنیم، همه فقط میتونن به زبان محلی خودشون صحبت کنن، چه برسه به عربی که اونجا مشتری من زنگ زده. پس اول شخصیت صادرات، یعنی یک کشور بین الملل، ببخشید یک سازمان بین المللی بشید و بعد هم در واقع اقدام کنید که در واقع اون هزینه‌ای که هزینه کمی هم نخواهد بود از بین نره و بتونید ازش استفاده کنید.
سلام دکتر جان، من در پارکینگ منزل که 100 متر هست کارگاه صنایع چوب دارم و الان به مشکل مکان برخوردم و 150 میلیون نقدی دارم. به نظر شما شهرک صنعتی ناحیه روستایی برم و تولیدی بزرگ بزنم یا یه مبلمان، در واقع فروشگاه مبلمان راه اندازی کنم؟ ممنون، حسین مهدوی، بوشهر.
خب توی بوشهر، حالا من چون 3-4 سال نمایندگی اونجا داشتم و تقریبا میشناسم فضای اونجا رو، شما جاهای مثل عالی شهر رو در اختیار دارید که خیلی هم با شهر فاصله نداره و قیمت ها هم خیلی مغروم به صرفه است. توی نمایشگاه داری توی بوشهر شما رقابت سختی دارید، من اینجا نمیتونم اسم بیارم، ولی خاطرم از چند تا از مبلمان های خیلی بزرگ توی همایش هایی که من توی بوشهر، شاید من حداقل 10 تا همایش برگزار کردم، همیشه اسپانسر ما بودن، خیلی قدرتمند، نمایشگاه های بزرگ دارن، شوروم های خیلی جدی دارن، رقابت با اینها سخت تره. پس تو تولید اول خودتون رو تقویت کنید که وقتی وارد نمایشگاه داری میشید نخواهید کوچیک باشید و بتونید موفقیت آمیز عمل کنید.
خب تلفنی آماده هستش فکر میکنم. تلفن نداریم. 0-21-22-65-25-25 شماره تلفن ماست، اما من پیام بخونم. سلام، من رشته تحصیلیم علوم سیاسی بوده و مدتی است به فراگیری زبان عربی مشغولم که خیلی علاقه دارم و الان میخوام حرفه خبرنگاری رو یاد بگیرم. لطفا راهنمایی کنید که چگونه میتونم از آموخته هام استفاده خوبی داشته باشم و ارتباط خوبی بین اینها برقرار کنم و به صورت خلاقانه موفق و درآمدزا کار کنم. ممنون از برنامه خوبتون.
خب همشو خوب اومدید، من پاسخ براتون داشتم، آخرش یه شرط گذاشتید که کلا دیگه نطقم به قول قدیمی ها کور شد. همشو خوب اومدید، من خیلی میتونستم بهتون خوب پاسخ بدم. اون آخرین واژه رو بخونید جناب تشکری، گفتن و آخرینش دیگه
به صورت موفق و درآمدزا کار کنم.
خبرنگاری با درآمدزایی هیچ نسبت در واقع مستقیمی نداره. اگه میگفتید میخوام کشته بشم، بهتون پیشنهاد میکردم که تو چه ژانری از خبرنگاری وارد بشین. اگه میگفتید میخوام خوش بخورم، سیاسی میگفتم ورود کنید. اگه میگفتید بخش مختلف، راحت جواب داشتم. ولی وقتی میگی درآمدزا، تو هیچ کدوم از بخش ها تو خبرنگاری پول جدی وجود ندارد. شاید میدونن مخاطبای عزیز من مدیر مسئول یه نشریه هستم و خب تو این بخش دارم کار میکنم، سالها سردبیر بودم، مدیر مسئول هستم. خبرنگاری جزء بخش‌های پردرآمد نیست، جز اینکه شما خیلی خاص بشید. شاید مثلا تو کشور ایران جمعاً شاید 50 نفر درآمد خوب خلق کنن تو این همه تعداد چند هزار نفره در واقع خبرنگار،
حتی اگه دنبال پول پاک هستید.
پول پاک رو داریم میگیم و قطعا خبرنگارهای ما همشون پول پاک رو در واقع میگیرن چون هیچ کدوم اهل میهن و کالب الاخر نیستن.
ایشالله
عرضم به خدمتون که به دوستمون اگر در واقع اون پیش شرط پایانی چند در واقع اینی که عجله دارن برای پول دار شدن مد نظرشون نیست با من تعامل کنید، به چند تا نشریه معرفیتون میکنم، یک شاخه در واقع حرفه‌ای رو پیش بگیرید. تو بعضی از کارها باید برای درآمدزایی حوصله داشت، مثل در واقع خبرنگاری میشه پول خلق کرد. حالا من بعضی از بخشام یه ذره شوخی توی کلام بود، ولی میشه پول خلق کرد، پول عجیب و غریب درشت نه، ولی پولی که زندگی شرافتمندانه داشته باشید قطعا قابل خلق کردن هست.
سلام، محمد علی هستم، 10 سال تجربه تو کار رنگ مواد پلاستیک دارم، ولی کارگرم میخوام برم تو کار خرید و فروش رنگ کار کنم، خواهشن راه نمایی میکنید.
خب عرضم به خدمتون که نمیدونم که ایشون اصلا پتانسیل و توانایی فروش رو داره یا خیر. اگر در واقع این توانایی دارن، خب یکی از راهکارهاش اینه، یک نمایندگی از یک تولید کنندهی که تو منطقه شما در واقع الان فروش ندارد رو بگیرید و تو مغازه هایی که تو اطراف خودتون هستن در واقع اون محصول رو به همون ترتیبی که تأمین میکنید با همون ترتیب بفروشید. یعنی اگه مثلا 2 ماهه یا 3 ماهه به شما جنس رو میدن، این برم تلاش کنید که به همین ترتیب باشه که به سرمایه نیاز نداشته باشید. تو این حالت شانس این رو دارید که ورود کنید به فروش. ولی من پیشنهادم اینه که اون بخش در واقع حق العملکاری و کارگریشون رو حفظ کنن و کنارش در واقع بفروشن، بعد کم کم اون قضیه که توسعه پیدا کرد این رو کم رنگ تر کنن.
خدمتون 5555. سلام داداش جواد 40 ساله، آقای دکتر 27 ساله، حاضری رامین روحانی 27 ساله از کرمانشاه رو هم نزدی درده تو سرم، راحت مندم آقا رامین روحانی عزیز. آقا رامین روحانی از دوستان عزیز ما هست در کرمانشاه که یه قنادی خیلی خوبی هم دارم به اتفاق پدرشون.
بسیار توی کرمانشاه، خب من یه همشهری ایشون یکی از مشتری خیلی خوب ماست، آقای افشین رستمی از مشتریای خیلی خیلی پرقدرت ماست که هم قنادی دارن توی کرمانشاه و هم یه رستوران خیلی معروف و مطرح و بزرگ.
با سلام و خسته نباشید خدمت شما. کریمه از پاکدشت راجع به تولیدی کوچیک کفش زنانه، فکر کنم گفته بودن که در واقع بحثشون این بود، ما توضیح دادیم در موردش.
یه سوال بود که یه بخشش مجهول بود، قرار شد اطلاعات بیشتری به اون بدن.
خب هیچ اطلاعات اضافه ای نوشتن، ضمن اینکه حالا بقیه چیزایی هم که نوشتن همه سر همه و بخوام بخونم من 2 روزی بود فکر کنم که اینا چی به چی هستش. خدمتتون عرض کنم که خب دوستمون که سی تا گوسفند داشتن که ما جوابشون رو دادیم، باز دوباره سوالشون رو فرستادن. نازنین تشکر کرده از برنامه. این 52 رو ارسال بفرمایید به 3036-37 اگر که نظرتون مثبت بود در ارتباط برنامه امشب شب آفتابی. 5 نظر دیگه ای هم دارید 2 رو ارسال بفرمایید، فقط نکتتون رو هم بفرستید. خیلی متشکرم از خانم نازنین از مشهد. با عرض ادب و احترام خدمت عوامل شب آفتابی جواد عزیز، یه دونه این شب بخیر ارادم نمو 936 شماره آخر 264 محبت دارید. این 52 رو بفرستید، خیلی فکر کنم بهتر باشه تا اینکه من بخوام کل جمله رو بخونم. سلام و خسته نباشید خدمت همه عوامل برنامه و مهمان برنامه، من از کرمانشاه پیام میدم. کار من شرکت خدماتی شستشو در محل هستش، تازه میخوام راه اندازیش.
همون سوالی که ناقص بود دیگه.
ببینید من به شما گفتم
لطفاً مشخص کنید
کی هست،
کیو میشورید،
کیو میخوام بشورید، چیو میخوام بشورید.
من چیو ببخشید،
سوال قبلی رو برای من فرستادید، من گفتم که توضیح بیشتر بشه. خلاص ببخشید، من که ترس دارید نمیدونم حالا چیو میخوام بشورید. خدمتتون عرض کنم که حالا میشه شستشوی مبل و فرش باشه، میشه
شستشوی مغزی باشه، شستشوی
حالا چی باشه نمیدونم. خدمتتون عرض کنم که من قالی میبافم، آرزوم یه تاجر فرش دستباف بشم و کارخانه تولید فرش نفیس ایرانی بزنم، اگه راهنمایی میکنین ممنون میشم. من 23 سالمه شما هم خیلی باحالید آقای دکتر.
مرسی، میخواستم بگم بلد نیستم، گفتید باحالی دیگه الان مجبور شدم که پاسخ بدم. خواهش میکنم ازتون، مؤکد تأکید میکنم، یک بخش از زمانتون رو در طول ماه بذارید برای دیدن. حالا منظورم از این دیدن چیه؟ حرکت کنید، بیاید شهرهای جدید، تو نمایشگاه هایی که در واقع از همون محصولی که شما کار میکنید چند قدم جلوتر در واقع محصول دارن و نمایش میدن، نمایشگاه دائم یعنی مغازه‌ها اصطلاحاً، برید سراغشون با وسواس و دقت سعی کنید که اونها رو ببینید. تو نمایشگاه های مختلف توی شهرهای مختلف اگر تمکن مالی دارید شرکت کنید، نه به منظور غرفه داری، به منظور در واقع بازدید کننده بودن، و با وسواس و جزئیات برید از نزدیک ببینید. یادتون باشه قوی ترین روش رشد دیدنه. من افشین گلستان اگر دو ماه هیچ سخنرانی نبینم، از اینی که هستم به شدت ضعیف‌تر میشم. الان چیز عجیب و غریبی نیستم، ولی همینی هم که هستم باقی نمیمونم. لطفاً حتما ببینید و این دیدن باعث میشه که شما ازش الگو بردارید، مثلا بنچمارکینگ کنید و یک چیز جدیدی رو که خود شما خواهید بود خلق کنید.
سلام، منم رضا یوسفی هستم، رادیو اقتصاد، و تمام شب رو بیدارم فقط برای برنامه خوب و شاد شما. موفق و سالم باشه. از شیراز مرسی یوسفی هستم، محبت داشتین، قربونتون برم. من در آبیک قزوین زندگی میکنم، مبلغ پول دارم برای خرید خونه. ببینید نمیدونم پیامکتون چرا اینجوری اومده الان، تا همین خرید خونه اومده بقیهش نیومده، و نمیدونم چرا بستون بس کارآفرینی و برندسازی و مدیریت فروش هست یا خرید و فروش. این بحث اگه بحثتون خرید و فروش هستش که اصلا موضوع برنامه ما نیست اگه و دیگه نیاز نیستش که مجدد سوال رو ارسال بفرمایید، اما مگر بحثتون بحث کارآفرینی نیست، محبت کنید مجدد سوالتون رو بفرستید که الان نصف سوال برای من اومده. و دیگر عزیزانی که ما رو همراهی میکنند، سجاد از خرم‌آباد 33 ساله کارشناس آیتی، میخوام فروش مرغ و ماهی رو در خرم‌آباد به کمک آیتی راه اندازی کنم. پلن کاریم بر اساس فروش تلفنیه و در مرحله بعد اینترنتی و اپلیکیشن رو در نظر دارم. مرحله بعدش اینترنتی و اپلیکیشن رو در نظر دارم. تمام تلاشم برای تبلیغات تا نیاز مشتری رو برآورده کنم و در منزل تحویل بدم، چیکار کنم بهتره؟
نگاه کنید، یک چیزی تو چند سال اخیر مد شده، همه میخوان به زور به مردم بگن شما حال ندارید از خونه بیاد بیرون، ما میاریم در خونه‌تون. طرف در واقع میاد یه هزینه میکنه، تبلیغات مفصلی که ما دیگه نیاد بیرون، نونو میاریم در خونه بهتون تحویل میدیم، 2000 تومان از شما میگیریم. نفر بعدی میاد میگه ما سوپرمارکت را میندازیم، میام در خونه میگیریم. اینو فراموش نکنید، برای مردم خرید کردن یک تفریح هست. خب یا بهتر بگم یک تفریح دارن به نام خرید کردن. اونا ازشون نگیرید، شما هم بخواد بگیرید اونا بهتون تحویلش نمیدن. چرا همه فکر میکنیم که مردم دوست دارن تو خونه بشینن، مرغو براشون ببریم، دوست دارن تو خونه بشینیم، نونو هم ببریم، دوست داریم تو خونه بشینیم، آموزش هم براش ببریم و الی آخر. واقعیت اینه که اینجوری نیست. قشر در واقع بسیار کمی از شهروندهای هر منطقه که هرچه این شهرها به سر شهر کوچکتر میره این قضیه کمرنگتر میشه، شهرهای بزرگتر پرجمعیتتر میشن گروه مخاطبی که حاضر تو خونه خدماتش رو بگیره. حالا اینکه به چه دلیل این اتفاق میفته، بخشش اعتماده. ما به یک مغازه محلی اعتماد بیشتری داریم تا به یک اپلیکیشنی که میخواد یه مرغ رو بیاره و هر روز هم ما پیغام‌های مختلفی که مرغ مریض بود، مرغ مرده است، مرغ بداشت نظارتی روش نداشت، و همه این احساس خطرها منو وادار میکنه به تصمیم با ثبات گرفتن. پس میرم به سمت امنیت، میرم به سمت مغازه. میخوام در واقع با این پیغام اینو خدمتتون بگم، ضمن اینکه مخالف نیستم با اینی که از ابزارهای نوین استفاده کنید، لطفاً بدون جوگیری ابزارهای نوین رو انتخاب کنید. چرا یک شرکت در واقع تاکسی اینترنتی موفق تر از یک آژانس قدیمیه که اصلا بهش میگفتیم آژانس تاکسی تلفنی؟ به این دلیل که همون نیازه، هیچ تغییر نکرده. همون حسنی که نشسته بود توی یک مغازه و هر بار که میومد در واقع تو اون مغازه که اصلا بهش میگفتن آژانس تاکسی تلفنی، کارتشو میذاش پایانی ترین آخرین در واقع کارت تا نوبت بهش برسه، پس تو طول روز 4 ساعت 5 ساعت این آدم توقف پیدا میکرد، با همکاراش می‌نشستن چای می‌خوردن و شوخی می‌کردن و بوی سیگار می‌گرفت لباسش و الی آخر. این آدمه الان دائم در حال گردش تو خیابون، کم کم از اون فرهنگ جمعی که گاهن هم فرهنگ مثبتی نبود به یک فرهنگ فردی دیکته شده میرسه. پس فرهنگش بهتره، روابط عمومیش قوی‌تره، بوی اتکلون هم میده. تا اینجا من برنده هستم. حالا ضمناً به جای که 4 ساعت 5 ساعت توقف پیدا کنه در روز، پس بخواد پول بیشتری برای هر سفر شهریش بگیره از اون چند نفری که در واقع مشتریش میشن اصلاً یا مسافر، اینجا داره دائم میچرخه، پس پول کمتری از هر نفر میگیره چون دو سر رفت و برگشت رو در واقع همه جا دفتر کار ایشونه، پس قیمت میاد پایین. حالا ببینید چه اتفاقی افتاد. همون خدمت رو من با شرایط فرهنگی رفتاری و قیمت بهتر، خب مطلوب من میشه دیگه. ولی ما میخوایم همه چیزو عوض کنیم، بگیم اون خدمت رو نخر، من یه خدمت دیگه‌ای بهت میدم، ساده نیست مردم رو قانع کنیم در یک گذر زمان کوتاه اونها رو وادار کنیم به شیوه دیگه ای از خرید. اگه این کار بکنید چه اتفاقی میفته؟ خدا ازتون قبول میکنه. یعنی چی؟ یعنی شما فرهنگ سازی میکنید، چند سال بعد نفرات بعد میان از این بستری که شما خیابوناشو ساختید استفاده میکنن. اگر قصدتون فرهنگ سازی است خدا قبول کنه.
سلام و درود بر شما و کارشناس فهیم شما. میخوام خانه بومگردی در روستامون راه اندازی کنم، لطفا راهنمایی میکنید. با تشکر. روستای ما اطراف سیرجان هست. عبدالرضا پور امینی.
خب بومگردی میدونید که یکی از شاخه‌هایی که تو چند سال اخیر توی ایران داره هر روز جدیتر میشه و خب حتما هم میتونه خیلی درآمدزا باشه. خواهشم اینه که اول بستری رو ایجاد کنید که بومگردی با مخاطب در واقع توریست خارجی رو بتونید بستر سازی کنید. اگر همه مختصات و ویژگی‌هایی که برای این قضیه لازمه برخوردار باشید بی تردید خیلی برنده سرید. یادتون باشه توی هر کسب و کاری ما گروه ذینفعان رو داریم، زنجیره تأمین رو داریم، آدم هایی که کنار هم با هم کامل میشن. بعضی از زورشون میگیره، فکر میکنن به تور لیدر دارن درصد میدن. نه، درصد نمیدید. تور لیدر برای شما مشتری میآورد و دستمزدش رو از شما میگیره. پس من یه پاورقی دادم به دوستمون دیگه، نه گفتم حواستون باشه که این که بهترین امکانات رو آماده کنید به تنهایی کافی نیست. باید زنجیره‌ای از منافع رو بین آدم‌های مختلف تقسیم کنید که بعد بتونید درآمد خوبی رو خلق کنید. به نظرم اصلا بد نیست من یه حالا عدد هم نخوام بگم، ولی یک آمار کلی رو خدمتتون بگم. بیشترین درآمد ناشی از توریست‌های خارجی که میان توی ایران توی اصفهان خلق میشه. جالبه که من این تک جمله رو بگم و جالبه که همین توریست‌ها تو شرایط دیگه هم میرن. چرا؟ چون حدود 10% پورسانت در واقع توی اصفهان بالاتره، پس توریست‌های خارجی اونجا گرایش پیدا خواهند کرد به وسیله راهنماهاشون که اونجا خریدشون رو انجام بدن. اینها در واقع درس‌های بیزنسی مهمیه.
با سلام، من مشاور بازاریابی و اقتصادی چند مجموعه هتلی هستم، ولی متاسفانه همه خلف وعده کرده و حق حقوق مادی و معنوی این جانب رو ندادند. واقعا خسته و درمانده شدم. به نظر شما چه کنم؟
همدردیم رفیق، دوست عزیزی که اسمتون رو نگفتید و من بی اطلاع هستم، ولی واقعیت اینه که تو کشور ما تا زمانی که برسیم به اینی که مشاوره بگیریم فاصله زیادی وجود داره. در واقع تصور کارفرما اینه که مشاوره که هزینه ای نکرده پس چرا باید پولی بگیره. این که ما بتونیم از دست این ملت در واقع پول در بیاریم نیاز به خیلی از تکنیک ها داره. یکیش هم اینه که احتمال قوی شما تک نفره کار میکنید. وقتی تک نفره کار میکنید و سازمانی برای این قضیه ندارید حتما دچار معضلات بیشتری میشید. وقتی تیمی کار میکنید آدم های پیرامون شما هستن که هر کدوم یه بخش از کار رو انجام میدن و حداقل توی مسائل مالی خود شما مستقیما مواجه نیستید، شانس خودتون رو بالاتر میبرید. ای کاش با من تعامل کنید، شاید بتونیم کار مشترک خوبی رو که نهایتاً به کشورمون خدمت کنیم با هم ایجاد کنیم.
خب دوست عزیز پرسن که در مورد پرسونال برندینگ میشه توضیح بدید؟
بله خیلی خلاصه من توضیح میدم خدمتون. ما تو برندسازی یا همون اصطلاحاً خلق نام تجاری طبقات مختلفی داریم. ما چیا رو میتونیم برند کنیم؟ ما میتونیم یک خودنویس رو برند کنیم، اصطلاحاً میگیم برندسازی محصول کالا. میتونیم یک خدمت رو برند کنیم، مثل یک پزشکی که خدماتش برند میشه، مثل یک آرایشگری که خدماتش برند میشه، مثل یک مشاوری که خدماتش برند میشه. میتونیم یک مکان رو برند کنیم، مثل مشهد که یک برند معنوی است، مثل قم که یک برند معنوی است، مثل شمال که یک برند تفریحی است، شهرهای مختلفش. پس ما میتونیم مکان رو، میتونیم یک رویداد رو برند کنیم، مثل یک در واقع رویدادی به نام دهه اول محرم. این یک رویداده، مثل جشنواره فیلم فجر یک رویداده، مثل یک همایش یک رویداده، و به همین ترتیب چیزهای مختلف. یکی از چیزهایی که میتونیم برند کنیم یه شخصه. ما میخوایم یه آدم رو برند کنیم، مثل یک بازیگر، مثل یک خواننده، مثل یک سخنران، مثل جواد تشکری به عنوان یک مجری. خب همین الان مثلا بین مجری ها درجات مختلفی از برند وجود داره و اون آدم ها هم بر اساس میزان برند شده شون پول های متفاوتی رو درخواست میکنن، چون با اون برند هم برای در واقع کارفرما آورده بیشتری رو ایجاد میکنن. ما به این میگیم برندسازی شخصیتی. برندسازی شخصیتی بر پایه یک فرد بنا گذاشته میشه، چیزی که من دغدغه دارم. اتفاقا دیشب هم تو لایو اینستاگرام مفصل روی این قضیه من صحبت کردم اینه که بعضی ها سر ما رو کلا میذارن، هر کسی کنارشون رد شد میگن بیا برندسازی شخصیتی کن برات خوبه، و اتفاقا خیلی بده. تو همه کسب و کارها نباید برندسازی شخصیتی کرد. ای کاش تهیه کننده برنامه از من ناراحت نشه، من این جمله رو میخوام بگم چون در مورد ایشون میخوام بگم. من دقت کردم که تهیه کننده برنامه به شدت دنبال اینه که برندسازی شخصیتی نکند، چون ایشون محصولش در واقع برنامه هایی که میسازه، نه شخص خودش در واقع قرار برند شه. من دقیقا دقت کردم همیشه در واقع از فضا سازی های شخصی دور میشه. چون برندسازی شخصیتی زمانی است که شما میخواید با شخص خودتون پول در بیارید. بنابراین هر کاری که مردم به شخص خودتون اعتماد کنن و شما هم از شخص خودتون پول در بیارید، تکنیک هایی داره که بهش میگیم برندسازی شخصیتی. برای همه مفید نیست.
شب بخیر، می‌خواستم ببینم چطور میشه از راه عکاسی تبلیغاتی در مزه پول در آورد. مصطفی از مازندران.
خب عکاسی تبلیغاتی اگر با این روی کرد باشه که شما می‌خواید کار صنعتی انجام بدید، قاعدتا مراجعه می‌کنید به مشتری هاتون، نمونه محصول ها رو ازشون می‌گیرید و می‌برید توی یه آتلیه جمع جور یک وجبی که توی اتاقتون راه اندازی کردید و ازشون عکس می‌گیرید، راه حل اول، راه حل دوم، یک تلفن رو توی خونهتون گذاشتید، اون رو دایورت کردید روی یک خط موبایل و نهایتاً رو کارت ویزیتتون هم ثابت دارید، هم موبایل و جای مختلف تبلیغات میکنید و نهایتاً اونجا پاسخگو هست یک کسی یا نه رو همون موبایل خودتون جواب خواهید داد. و بعد که کار گرفتید مراجعه میکنید، مثلا تو رستوران طرف، توی آینه فروشی طرف، توی طلا فروشی، و براش در واقع عکاسی صنعتی رو انجام میدید. این میتونه یک کار جمع و جور، البته پردرآمد باشه اگر با کیفیت انجام بدید.
داروش از بندرعباس، یه شرکت زعفران و ادویه داریم، چطور فروش و درآمد بیشتر میتونیم کسب کنیم و برند جدید هم زدیم؟
از کجا گفتم؟
بندرعباس.
زعفران بندرعباس؟
شرکت زعفران و ادویه دارند.
خب من نمیدونم تولید میکنن اونجا؟
فروش.
فروش صرفاً. تولید نیست.
فروشه.
آره من اول متعجب شدم که چطوری تو بندرعباس زعفرون رو تولید کردن.
چطور فروش و درآمد بیشتر داشته باشه؟
بله. خب یکی از نکته های مهم در واقع همون برندسازیه که میگن. یادتون باشه وقتی برای بچه‌تون شناسنامه گرفتید، لطفاً به جمله من دقت کنید. وقتی برای بچه‌تون شناسنامه گرفتید، بچه‌تون ابن سینا نیست. باید خیلی اتفاقات بیفته که به سن بلوغ 30-40-50 ساله ایشون بتونه به یک ابن سینا تبدیل بشه و بهتر از اون انشالله. وقتی نام تجاریتون رو ثبت کردید، برند ندارید، نگید برند داریم، فقط یه اسم رو ثبت کردید، شناسنامه گرفتید براش ولا غیر. تا این هویت پیدا کنه، شخصیت پیدا کنه، مورد اطمینان واقع بشه، یک در واقع مراحل بسیار طولانی و مهم و با دقت رو بایستی انجام بدیم. بنابراین لطفاً رو برندتون نه صرفاً در حد ثبت، در حد کار کردن برای اعتماد سازی کار کنید، میتونه به شما به شدت کمک کنه. کنار این داستان، ایجاد شبکه فروش یا شاهرگی یا مویرگی اصطلاحاً به شدت به شما کمک میکنه. توسعه گستره جغرافیایی فروش یکی از گزینه‌های خوبه که همه اینها وقتیه که شما در واقع زنجیره ارزش رو به دقت در واقع آنالیز کرده باشید، منافع تمام حلقه هایی که تو گروه زینفعان واقع میشن رو براش برنامه داشته باشید.
خدمتتون عرض کنم لطفاً درباره یه گردشگری سلامت و آینده شغلی اون به عنوان راهنما توضیح بدید. با تشکر از برنامه عالیتون. 31 ساله از مشهد نوشتن آقای خانم هستن و 2 دقیقه بذاریم برای این پاسخ. 1 دقیقه 2 دقیقه.
بله چشم. گردشگری سلامت که تو چند سال اخیر ایران خیلی خوب روش کار کرد، ولی متاسفانه ترکیه از خواب خرگوشی بیدار شد، رو این حوزه هم جدی کار کرد. ما الان در واقع بیمارهای کشورهای منطقه رو به سمت خودمون میاریم و یک سرویس پزشکی خوب و هوتلینگ معمولی رو بهشون میدیم. یعنی طرف میاد توی یک بیمارستان معمولی، حالا پزشکای ما قطعا پزشکای بهتری هستن و این ضعف رو ما داریم که هوتلینگ ما یک شأن در واقع بین‌المللی و جهانی رو ندارد. ترکیه آمده تو چند جای خواست این رو حل کرده و یه رقیب خیلی خوب شده برای ما. جالبه توی ترکیه مجبور شدن در واقع پزشکاشون رو از کشورهای اروپایی بیارن چون خودشون ضعف دارن توی این داستان، ولی ما توی ایران بهترین پزشکایی که حتی از کشورهای آمریکایی هم برای بعضی از جراحی‌ها میان توی ایران، هم به لحاظ هزینه هم به لحاظ کیفیت، اینجا شرایط بهتری رو داره، ولی ما استفاده بهینه ازش نمی‌کنیم. پس اگه می‌خواید توی این حوزه وارد بشید، چند تا حلقه است باید خیلی خوب براش برنامه‌ریزی کنید. اول تبلیغ در کشور مبدا، یعنی کشوری که قراره در واقع اون بیمار از اونجا جذب شه، برنامه‌ریزی در واقع حمل و نقل زمینی، هوایی یا به هر طریقی که قراره در واقع شما میزبانی کنید از این دوستان، اینها رو دقیقا برنامه‌ریزی کنید. رعایت مسائل قانونی کشور مبدا و مقصد، یعنی هم تو اون کشوری که قرار بیمار بیاد باید شما با سازمان‌های مختلف مرتبط تعامل داشته باشید، هم توی ایران تو منطقه خودتون، مثلا اگه مشهد قرار این کارو انجام بدن، که البته مشهد میدونید تو این چند ساله روی گردشگری سلامت خوب کار کرده، قبل‌تر شیراز جلوتر بود، الان رقابت وجود داره بین شیراز و مشهد. و کنار این داستان در واقع بحث هتلینگ خود بیمارستان باید برنامه‌ریزی بشه، کنار این داستان اسکانشون هم نکته مهمیه. انشالله که موفق باشن.
خیلی متشکرم از همه شنوندگان عزیز گرانقدر و شرمنده همه شما هستم که سوالای خیلی از عزیزان ماند و نخواندم، اما این قول رو آجوا طالبی ما داده که 50 از سوالات رو استخراج کنه و پاسخش رو هم از استاد بگیره و در کانال ما در اصلان شب دوتایی آفتابی در پیامرسان سروش و ایتا و بلکه هستیم، پیامرسان که قبلا بودیم اونجا هم هستیم، اونجا بگذره حتما کانال رو مشاهده بفهم، شاید این سوالی که پاسخ داده باشه داده شده باشه بهش سوال شما بوده باشه. اما به لحظات آخری برنامه رسیدیم، من میخوام که در یه دقیقه دو دقیقه یک جمعی داشته باشن استاد گلستان.
خدا رو شاکرم که در واقع من فراتر از توانمندی هم لیاقت داره در کنار شما و در این برنامه قابل احترام و در واقع پیشگاه مخاطبهای ارزشمندمون قرار بگیرم. امیدوارم پاسخهای من تونسته باشه یک کمک کوچیکی به این دوستان بکنه. فقط در حد چند تا جمله اینو خدمتتون عرض میکنم که این لحظه‌ای که من و شما توش هستیم آقای تشکری عزیز و همه شنوندگان بزرگوار، جوانترین لحظه‌ایه که تو زندگیتون از حالا بعد تجربه میکنید. پس نگید دیر شده، قدرشو بدونید، محکم بایستید و امیدوار زندگی کنید. ما ایرانی هستیم، ما چندین هزار سال در واقع پشتمون تجربه وجود داره، استفاده کنید ازش. درگیر ماه اگر بشید بعضی وقتا همه چیز خیلی بده، ولی وقتی درگیر یک برنامه 10 ساله میشید میتونیم این در واقع شرایط رو پشت سر بذاریم. لطفا امیدوار، مقتدر، مثبت زندگی کنید. تا وقتی که خدا هست میشه تکیهگاه داشت و محکم زندگی کرد.
خیلی متشکرم.
شاد باشید
دکتر افشین گلستان عزیز و گرانقدر. خیلی محبت کردید. خیلی استفاده کردیم از منظرتون.
ممنونم. کیمیاگرانه زندگی کنید انشالله.
خیلی تشکر از همه شنوندگان عزیز و گرانقدر و فهیممون. حتما دوشنبه شب، همین امشب ساعت 11 شب با ما همراه باشید. به شرط حیات بنده جواد تشکری باز با شما خواهم بود در شب آفتابی دیگری از مجموعه برنامه های شبهای آفتابی 30,36,37 رأس ساعت 11 شب. منتظر پیامتون هستم و تلفن استودیو 0-21-22-65-25-25 باز رأس ساعت 11 شب منتظر تماستون هستم و نشانی ما در فضای مجازی رو که عرض می کنم 24 ساعته در محضرتون هست، ادسان شب دوتایی آفتابی، پرمستان ایتا، سروش، بله پرمستان که قبلا بودیم، تو اینستاگرام، تو همه جا هستیم الحمدلله. و اگر نظری، پیشنهادی، انتقادی در ارتباط برنامه شب آفتابی داشتید حتما با 162 در میون بگذارید که 162 شماره ایست که متعلق است به اداره کل روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران امور مخاطبان. حتما با 162 در تماس باشید که شماره سراسری هم هست. به پایان برنامه رسیدیم، امیدوارم که این برنامه مورد توجهتون قرار گرفته باشه. حتما اگر که تو این لحظات استجابت دعا بر سجاده نشستید و نماز شب خواندید، ما رو از دعای خیر خودتون فراموش نفرمایید و انشالله که این روز دوشنبه بهترین دوشنبه تمام زندگیتون و تمام عمرتون باشه. و باز هم مثل همیشه میگم ای دل اگر عاشقی در پی دلدار باش، بر در دل روز و شب منتظر یار باش. یا علی مدد، خداحافظ.